صلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین. یک خلاصه ای از بحث گذشته عرض کنم و این بود که یکی از شرایط متعاقدین عبارت بود از اختیار که متعاقدین مختار باشند در این انشاء بی. اختیار در مقابل اکراهه. اکراه معنیش این بود که رضایت واقع شدن مضمون عقد در خارج نیست، یعنی نمیخوان که این مدلول در خارج واقع بشه، هرچند به ظاهر انشاء میکنه، قصد لفظ هست، قصد معنا هم هست، ولی قصد واقع شدن معنا در خارج نشده، مثل ملکیت و طلاق و اینا. حالا اگر چنانچه ابتداءن اکراهی بود ولی بعدن راضی شد، این فرع فقهی مطرح میشه. ابتداءن به اکراهی بود، طرف نمیخواست که ملکیت در خارج واقع بشه، منتها تحت فشار قرار گرفت و از روی اکراه چون تهدید شد و بیتو داری، ولی بعدن راضی شد. این رضایت بعدی ببینیم که میتوند بی رو تصحیح بکنه یا نمیتونه. نظر مشهور بلکه اجماع بر صحته که اجماع قائم شده است و اینکه اینم مثل بی فضولیه، اگر فضولیان انجام شد، اینجا هم از روی اکراه انجام شد و بعد طرف راضیه به اون بی شد، این بی محکوم به صحت. و یه اشکالی در اینجا بود و او عبارت بود از اینکه خب این رفع مسکرهو رو شما چه کار میکنید؟ حدیث شریف داشت که آنچه اکراهی باشد حکمش مرفوعه، شما میخواید حکم به صحت بکنید، حدیث رفت میخواد صحت رو چه کار کنه؟ برداره. اون موقعی که انشاء بی بود اکراهی بود، پس صحت مرفوع بود دیگه، بعد درست بشو هم ولی نی، چون اکراهی بود چه کار میکنی که بعد درست بشه؟ خوب دقت کنید حرفا رو. جناب شیخ دو جواب داد از حدیث اکراه. جواب اولو که بعدن هم تأیید میکنه، تثبیت میکنه و جواب دندون شکنی هم هست، و جواب دوم رو رد و ایراد خیلی میکنه و آخرم با فتعمل ردش میکنه. جواب اول این بود که آقا درسته رو فهم از سکرهو، ولی این لفظ ظهور داره در تکالیف الزامیه، یعنی اگر تکلیفی لزومی بود و به عبارتی به علیه طرف بود، این حدیث رفع رو بر میداره، چون لسان رفع لسان منتگذاریه. شارع اومده تکالیفی که به گردن امت شاقه اونا رو چکار کنه؟ برداره. خب حالا حدیث رفع میگه رفع مسکرهو، یعنی آن چرا اکراهی بود و الزامت کردن به ضررت بود، ای رو ما بر میداریم، ای انگار اصلا انجام نشده. تکالیف الزامیه اینا مرفوعه، فرض کنی همینجا که طرف رو اکراه بکنن بر بی، بعدم راضی نشه، به هیچ وقت راضی نباشه، شارع اگه بگه یالا و حالا بعدی بی رو قبول کنی و به گردن تموم میشه، یعنی اگه شارع حکم به صحت بکنی، حکم چیه؟ الزامیه دیگه، شارع الزامات رو بعد میداره. اما جایی که نه به له طرف باشه، اینو حدیث اکراه بر نمیداره. از جمله اینجا به له طرفه، اول اکراه داره ولی بعدن راضی میشه، شارع میاد میگه خوب حالا بعد که راضی شدی عیب نداره، ما هم حکم به صحت میکنیم. و اگه شارع یک باره بخواد بگه نه، چون اول راضی نبودی، حدیث رفع کار خودشو کرد، حدیث رفع کار خودشو کرد، خب اینجا ارفاقی در حق بنده خدا بله نشده. ولی اگر شارع بهش بگه خب اشکال نداره، اول مکره بودی بعدن راضی شدی، حکم به صحت میکنیم، چون خودت این معامله رو خواستی، ما هم میگیم درسته، یه حکم به له میشه یه حکم به علیه میشه. اگه شارع حکم به صحت بکنه بعد از رضایت، یه حکم به له میشه یا به علیه میشه، پس حکم الزامی نیست، حکمیست به نفعش. پس این حکمی که به نفع طرفه چرا حدیث اکراه برداره؟ حدیث اکراه میگه اونجایی که حتما الزامی باشه که تکیف آور است و بر طرف شاقه، ما این رو برداشتیم. پس لسان حدیث رفع لسانی است که الزامات و تکالیف رو رفع میکنه، اما جایی که یک حکمی به نفع مخاطب باشه، به له مخاطب باشه، نه اونا رو رفع چیه؟ نمی کنه. اینجا هم طرف در ابتدای کار مکره بود، بعدن فکرشو کرد، تیب خاطر حاصل شد. خب شارع بیگه باشه، ما بیر رو امضا کردیم، یه الزامه؟ نه، میگه خودت خواستی، دوست داشتی، ما هم کمکت دادیم، صحه گذاشتیم. پس این حکم الزامی تکلیفی نیست که حدیث رفع بخواد رو برداره، و یه قاعده کلیه لسان حدیث رفع لسان امتنانه. خب یه جواب دومی هم جناب شیخ از حدیث اکراه داد، چون بعضی دوستان سوال داشتن که نهایتا نظر شیخ چی میشه، آیا بالاخره شیخ به اکراهی رو که بعدن راضی میشه میگه صحیحه یا باطله؟ شیخ که اول ادعای شهرت کرد، بلکه ادعای اجماع کرد، بس صحت مقتضی هست، منطور مانش حدیث رفه. حدیث رف هم دو جواب ازش میده، یکی جوابی که عرض کردیم، جواب دومم که حالا عرض میکنیم. جواب دومی که از حدیث رفع داد شیخ، میگه ببینید حدیث رفع میاد اون مجعول شرعی رو برمیداره و رفع در مقابل وضعه. مجعول شرعی چه بود؟ سببیت تامه بود، به سبب تامه است برای نقل. وقت حدیث رفع میاد هر جا که این بی سبب تامه است برای نقل، میگه سببیت تامه رو ما برداشتیم، رفت در مقابل وضع. خود شارع عقد رو قرار داد برای سببیت تامه نسبت به نقل. اینو که وقتی قرار داده بود در شرایط اختیاری، میاد میگه در شرایط اکراهی من این سببیت تامه رو چه کردم؟ بله رفت کردم، برداشتم. خب و شیخ میگه ببین شارع سببیت تامه رو برداشت، سببیت ناقصه رو که بر نداشت که. سببیت تامه یعنی ایجاب با رضایت طرف، یه طرفش ایجابه عقده، یه طرفش هم رضایت طرفه، این سببیت تامه است. شارع حالا که اکراهی بود سببیت تامه رو برداشت، اما با سببیت ناقصه کاری نداره، حکم عقله، میگه هر کلی جزئی داره، سبب تامه سبب ناقصه داره، ای که هر سبب تامه ناقصه داری به حکم عقله، و چیزی رو که عقل جعل بکنه حدیث رفع برش نمیداره، رفع در مقابل وضع. چیزی رو که خود شارع جعل بکنه و مجعول شرعی باشه، خود شارع ممکنه در صورتی بیاد او رو رفعش بکنه. دقیق فهمو این موبایل چیه داری هی نگاش بکنه برادر؟ چیه؟ بدونین ما این مطالب چقدر زحمت میکشیم، والله استقبال کنید بابا یه چیزی بفهمیم، آخه نمیشه که این که. خب ببینید حدیث رفع چی میگه؟ میگه سببیت تامه مجهول شرعیه. بعد شارع میاد همین مجهول شرعی رو برمیداره با حدیث رفع، با سببیت ناقصه کار نداره، چون خودی جعل نکرده بود که حالا بیاد من رفعش کردم، حالا برش روشتم، او جعلش به حکم عقله. عقلم میگه خب سببیت ناقصه هستش، جای نرفت، حدیث رفت متعددش نشد، بعد یه جزء دیگرش که حالا نیست الان اومد که چی باشه؟ بله رضایته. خب عقل میشه جزء لله، رضایت نداره، تأثیر نمیکنه، رضایت هم بعد اومد، رضایت که ملحق شد میشه سبب تام. خب عقد که بود بدون رضایت، حالا رضایت هم ملحق شد، سببیت تامه دوباره چیکار کرد؟ محقق شد. از این اومدیم حدیث اکراه رو جواب دومی دادیم. جناب شیخ مطلب رو پایین و بالا میکنه، نهایتا میگه که فتعمل، یعنی که ان جواب دوم من به اشکال حدیث رفت تمام نی. چرا؟ برای اینکه میخواد بگه خب درسته که جز مستقیمن مجعول شرعی نی، ولی بالاخره کل مجعول هست یا نی؟ این که سببیت تامره که شارع قرار داد، خب جزم در ضمن کله، وقتی کل بالاصالت جعل شد جزم به تبع چی میشه؟ جعل میشه. پس این جز مجهول عقلی نی، مجهول شرعی در شکم کل. خب حالا شارع اومده سببیت تامه رو برداشته بالاصاله، خب به تبع او سببیت ناقصم دیگه چیه؟ میپره دیگه، که ان عقدی نی، تأثیر نی که بعدن با رضایت درست بشه. بله از بین رفت به طور کلی. پس بگیم که چون اون سببیت ناقصم به تبع سببیت تامه مجهول شرعیه، حالی که سببیت تامه بالاصاله رفت، سببیت ناقصم به تبع چیه؟ مرفوع میشه. پس دیگه سببیت ناقصه به حکم عقل نبود که بماند و حدیث رفع رو نگیرد و بعدم با رضایت درست بشه. با فتعمل میخواد بگه این جواب ثانی ما از حدیث رفع تمام نیست، پس برگشت میکنیم سر جواب اول که چی بود؟ که گفتیم حدیث رفع احکام الزامیه رو برمیداره و این دو که میان بعدن راضی میشه حکم به صحت میکنیم، این منافات به حدیث رفع نداره. اگه حکم الزامی بود بله، اما حالا حدیث حکم به صحت اومدیم به نفع آقای مکره کار میکنه، میگه خود راضی شدی ما هم صحه گذاشتیم. این جواب جواب تامیست. پس محصل این که اگر به اکراهی واقع شد و بعدن طرف راضی شد اشکال نداره، ما میتوانیم حکم به صحت بکنیم، هم حرفی که اجماعی بود یا حداقل مشهور بود. خب پس رضایت مؤثر شد. تا اینجا دست آوردیم که رضایت باعث صحت میشه به اکراهی. اما حالا بحث در اینه که این رضایتی که باعث صحت میشه ای به نحو نقل یا به نحو کشفه. خب ثمراتی داره. اگر به نحو نقل باشه، یعنی از همون اول در و پیش که به اکراهی واقع شد، این در حقیقت به صحیح بوده و وقت نماعات هم در حقیقت از اول مال بایع و مشتری میشه. اگر بگید نه کشف نیست بلکه نقله، یعنی از حالا که راضی شد، وقت در این فاصله این در روز هرچه نماعات و برکات داشته، این دیگه مال این بایع و مشتری جدید نمیشه، مال هموش یا قدیمی ها میشه. نماعات مال اینا نیست، نماعات از این به بعد مال این بایع و مشتری در حقیقت جدیده. جناب شیخ میاد تفصیل میده بین قاعده اولیه و استصحاب و بین ادله نقلیه. میگه به قاعده مراجعه بکنیم، قاعده عقلیه یا استصحاب مقتضا چیه؟ نقل یا کشفه؟ مقتضاش نقله. استصحاب میگه تا حالا این مال مال شما نبود، بله آقای مشتری اکراهی بود، خب اما حالا چون ای آقای بایع راضی شد، از این به بعد این مبیع میشه مال مشتری، ثمن هم میشه مال بایع. پس تا حالا ملکیت نبود چون رضایت نبود، استصحاب میکنیم. شاید الان که رضایت اومد ملکیت از حالا حاصل میشه. پس مقتضای اصل عملی استصحاب چی شد؟ نقل شد، نکش. اما به ادله که مراجعه بکنیم، مثل باب فضولیه هیچ فرق نمیکنه. صحیحه روایاتی داریم که اینا دال بر این است که کاشفه هستش. حالا شیخ میگه کشف حکمی میرسیم که میگه در حقیقت طرف که حالا راضی میشه مثل یه تیریست که به قلب اون عقد ده روز پیش میخوره، او عقد ده روز پیش رو از زمان انقاد تصحیحش میکنه و که انه کشف میکنه از این که از اول این عقد واقع شده، ولو این که اکراهی بود. معنی کشف اینه طبق ادله. و جناب شیخ میگه بعضی ها خواستن بگن که مقتضای اصل هم همینه، یعنی قاعده هم همینه. قاعده هم مثل صورت روایات میشه، روایات ادله نقلیه گفت کشف. عده گفتن که نه قاعده هم مثل چیه؟ مثل روایاته، اونام دال بر کشفه. بله جناب شیخ میگه نه، ما بر حسب ادله نقلیه قائل بر کشفیم، آخرش هم ادله نقلیه بر عقلیه مقدمه عند التعارض، حتی بر استصحاب، برای اینکه استصحاب اصل عملیه، قاعده عقلیه که تا دلیل نقلی هست به قاعده نقلیه نمیرسه. یه حرف سریج خودش درسته، ولیکن بحثی که هست اینه اون قاعده عقلیه یا استصحاب الحق و الانصاف. خب حالا استصحابو بگی بله میگه کشف نقل، قاعده عقلیه هم ما وجود که محاسبه کردیم نقل بود، اگر بخوایم کشفو بگیم فقط بر اساس روایات میگیم، راه دیگری وجود نداره. و مستشکل میگه خب چرا؟ برای اینکه طرف که راضی میشه به چی راضی میشه؟ به عقد. خب عقد یه قیدی هم داره، این زمانی که یه عقد واقع شد 10 روز پیش بود. خب وقتی آقا انشاء و نقل کرد مقید به اون زمان بود، این رضایت هم حالا میخوره به عقد مقید به اون زمان. خوب دقت کنید، رضایت میخوره به عقد مقید به آن زمان. جناب شیخ جواب میده، میگه نه، رضایت نمیخوره به عقد مقید به آن زمان. اصلا زمان که هیچ وقت انشاء نمیشه. معنای بیت چیه؟ انشاء و تملیک مال به مال. توش نمیده فی ای زمانن، که داره انشاء و تملیک اینن به مال. معنای به انشاء تملیک این به مال، اما یه قید زمان توش نیست. نداره انشاء و تملیک مالن به مالن منهین العقد. منهین العقد تو کار نیست که. انشاء و تملیک مالن به مالن یعنی انشاء و نقله. پس یه نقلی صورت گرفته، طرف که میاد به نقل راضی میشه در حقیقت اون نقل کلی رو امضا میکنه، اما زمان که دیگه داخلش نبوده که. پس بنابراین میگیم از حالا راضی میشه به اون نقل. و حکم میکنیم به چی؟ حکم میکنیم به این که در حقیقت نقل دیگه، اگر حسابی بخوایم بکنیم قید رو نمیتونیم ادله نقلیه، ادله عقلیه. ادله عقلیه همینه دیگه، بخوایم محاسبه عقل رو بکنیم، رضایت خوده به اصل عقل، قید زمان خودتون اضافه میکنید. پس باز مقتضای ادله عقلیه و استصحاب شد چی؟ ها؟ نقل شد. اما ادله نقلیه شد کش. حالا ببینید عبارت رو تا کجا رسیدیم؟ بله؟ بله ببینید حرفیم بود. حالا دنباله فیه دیگه همین حرف هاست. مثلا نگاه کنید عبارت رو و فیه رو بخونم دوباره براتون. ان مفاد العقد سابق، آخه فیه جواب از اشکال بالاست. بعضی گفتن مقتضای اصل و استصحابم همون چیه؟ کشفه، مثل عدله نقلیه بشه. ایشون میگه نه، مقتضای اصل همون نقله. چرا؟ برای اینکه مفاد عقد سابق، خوب دقت کنید، مفاد عقد سابق که اکراهی بود دیسن نقل منهینه. مفاد عقد سابق اکراهی نقل منهین عقد نبود، بلکه فقط چی بود؟ مفاد عقد فقط نقل بود و سلام، منهینه دیگه توش نبود. بل نفس نقله، مفاد عقد سابق اکراهی نفس نقل بوده. همینجا یادداشت کردیم نفس انشاء تملیک فقط، نه انشاء تملیک منهین عقد. این منهینه دیگه جزش نبوده، فقط انشاء تملیک. الا ان انشاءه، الا اینکه خب بله، انشاءه یعنی انشاء عقد، لما کان فی زمان تکلم. بالاخره انشاء عقد در زمان چی بوده؟ تکلم بوده. برای اینکه انشاء امر زمانی است، خب توی زمانی واقع شده، اینو ما منکر نیستیم. الا ان انشاءه یعنی انشاء نقل، لما کان فی زمان تکلم، چون در زمان تکلم بوده. حالا بحث به اینه که ببینیم شارع نقل رو از کی امضا میکنه. فان کان ذلک الانشاء مؤثرا فی نظر شارع فی زمان تکلم حدث الاثر فیه. اگر ذلک الانشاء یعنی انشاء در زمان تکلم که در رو پیش باشه، اگر این انشاء در زمان تکلم که فرض کنید در رو پیش بود، این انشاء اگر مؤثر باشد در نظر شارع در زمان تکلم، یعنی چه؟ یعنی شارع بیاد این انشاء رو امضا بکنه، منتها نسبت به چه زمانی؟ زمان تکلم. اگه این رو امضا بکنه، خب حدث الاثر فیه، حادث میشه اثر در کی؟ در زمان انشاء. وقت این میشه کشف، این میشه دیگه. اگر شارع کارو بکنه، اگر انشاء مؤثر باشد در نظر شارع در زمان تکلم، حادث می شود اثر در خود او زمان تکلمه. به امضای شارع. اما اینو چه کنیم؟ اینو دقت کنیم. و این کان مؤثرا بعد حصول امر حدث الاثر و بعده. انکانه یعنی انکانه چی؟ این انشاء مؤثر باشه در نظر شارع، اما از کی؟ بعد حصول امر حدث الاثر و بعده، بعد از حاصل شدن یه امری و ام چیه؟ بارک الله. وقت شارع در حقیقت اینجا مؤثر است این نظرش، منتها بعد از حاصل شدن رضایتی که حدث الاثر و بعده، که اثر از بعد از رضایت میاد، یعنی همین نقلا نقل بعد از رضایت میاد. پس نتیجه طبق محاسبه عقلی چی شد؟ نقل شد یا کش شد؟ طبق محاسبه عقلی شد نقل. پس چرا شما گفتید که مقتضای عقل همون کشفه؟ خب آخه اینا میخواستن عقلم مثل نقلش کنن، و گر همطور که ادله نقلیه دلالت میکنه بر کش، ادله نقلیه هم مفادش کشفه، شون قبول نکرد. خب ببینید حالا توضیح میده بازم. فحصول النقل فی نظر شارع، حاصل شدن نقل البته در نظر شارع، ملاک نظر شارعی که میخواد امضا کنه، حاصل شدن نقل در نظر شارع، این یتبع و زمان حکمه، تبعیت میکنه زمان حکمهی، یعنی زمان حکم شارع را مثلا به نقل. خب حاصل شدن نقل در نظر شارع تابع زمان حکم شارع هست به نقل. الناشئه یا الناشی، که ناشی می شود این حکم، حکم یعنی حکم به نقل، من اجتماع ما یعتبر فی الحکم، یک کلمه که شارع حکم به نقل میکنه بعد از این که شرایط جمع شد. از جمله از شرایط چیه؟ رضایته. رضایت از کی اومده؟ از حالا اومده دیگه، وقت از حالا به بعد شارع حکم میکنه، قبل و کار نداره که. اینا دقت کنیم، حکم شارع به نقل ناشی میشود از اجتماع آنچه معتبر است در حکم شارع به نقل، که از جمله رضایت باشه. ولذالک کان الحکم، ایشون نمونه میاره، مثال خوبی میزنه، میگه مثلا ببینید الان در باب خیلی از بیها تا قبول نیاد که ملکیت نمیاد که. پس ببینید شارع کی حکم به صحت میکنه؟ به صرفی که ایجاب و عقد اومد حکم به نقل میکنه؟ نه، میگه ایجاب اومده حکم به نقل فعلا موقوف بر چیه؟ بر قبول مشتریه. خب ببینید فاصله شد، یه وقت ببینید یه مقداری هم فاصله شد، پس به صرف ایجاب که حکم به نقل نمیاد که، بعد از این که طرف قبول بکنه، یعنی شرط باید بیاد، تا طرف قبول کرد ملکیت از حال حاصل میشه. بله، این پس ببینید میشه متأخر باشه ایجاب و نقل از چی؟ از قبول. و حکم به صحت بعد از این که قبول ضمیمه بشه، قبولی که در اکثر بیها شرط ملکیته. ولذالک که گفتیم که حکم شارع ناشی می شود از اجتماع شرایط، حکم یعنی حکم شارع به محقق شدن ملک برای مشتری بعد القبول است در اکثر بیها. بله، یا بعد القبض است که میگم اکثر به خاطر چند موردی که الان می خوانیم، یا نه حکم شارع به ملک بعد القبض است در کجا؟ در صرف. آخه در بیهای معمولی قبض که نمیخواد که، همین که قبول بکنه شارع میگه خوبی به چی شد؟ صحیح شد، من گفتم به تو، شما هم گفتی قبل تو، اما تو قبل تو نگفتی، شارع حکم به صحت نمیکنه. اما تو بعضی چیزا هست که قبل تو کافی نی، باید طرف قبضم بکنه، مثل بیع سر. البته قبض که میگه یعنی قبض از طرف بای و مشتری هر دو، منظور تقابضه، تا تقابض نیاد فایده نداره، مثلا طرف طلا رو بگه به تو، اونم بگه اشتری تو، این کافی نی. در باب صرف و سلم قبض و اقباض معتبره، یعنی طلا رو بده در مقابلش طلا بگیره، هر دو طرف طلا بشه، آره نقدن باشه، وقت این شرط ملکیت قبضه، یعنی تا شارع قبض نکنی شارع امضا نمی کنه. پس بینید با اجتماع شرایط، یکی از شرایط قبضه در باب بیع سهر، یعنی بیع نقده. تا تقابض حتی در مجلس ها صورت نگیره، شارع حکم ملکیت نمی کنه. رو هم قاعده است که بالا گفتیم، گفتیم حکم شارع به نقد یا ملکیت بعد از اجتماع شرایطه. خب یکی هم در باب سلم، سلم شرطش اینه که سمن قبض بشه، بلا هر دو طرف نسیه باشه باطله، میگن به کالی به کالی. سلم یعنی چه؟ پیش فروش. طرف میره اناراشو، حالا هنوز دست نمیده، کاله میفروشه، پول میخواد، پولشو میگیره، دو ما دیگه انارا رو تحویل بده، ولی پولو حتما باید کار کنه اون خریدار به طرف، یعنی به مشتری بده. یه طرف نقد میشه، یه طرف نسیه. پس ببینید در باب سلم قبض و ثمن حتما معتبره. تو قبض و ثمن نشده، اجتماع شرایط نشد، چاره حکم به سهر نمی کنه. این هم بود. پس اینجور نیست که هر وقت انشاء البیع شد ای بیع صحیحه. انشاء البیع باید بیاد، شرطش هم حاصل بشه، شاره حکم به سهر بکنه. حال در ماننفی هم همینو میخواییم بگیم. میخواییم بگیم بیع اکراهی واقع شده، طرف که راضی شد بعد از رضایت شارع حکم به صحت میکنه. از کی؟ از زمان رضایت به بعد. قبلی ها رو دیگه کار نداره. پس این میشه که میشه نقل، نه اینکه بشه کشف، چون شارع حکم به صحتش بعد از رضایت طرف میاد که یکی از شرایطه. خب در هبه هم همینطوره. در هبه تا مال موهوبه قبض نشه میگن هبه درست نی. طرف بیاد بگه من کتابم به تو هبه کردم، اونم بگه قبل تو کافی نی، باید چکار کنه؟ قبض بکنه، حالا یا با واسطه یا بی واسطه. تا قبض کرد طرف حکم به شاره حکم به صحت میکنه. پس این در تمام این موارد انشاء البیع کافی نبود. در غالب بیها انشاء البیع موقوف است بر قبول، و در بعض موارد انشاء البیع موقوف است بر قبض و امثال اینها، وقت بعد از اون تازه شاره حکم به صحت میکنه. قید داره. در ماننفی هم همینطور شد. یا مثلا بعد انقضای زمان الخیار علی مذهب شیخ، شیخ طوسی اومده یه نظری مقابل مشهور داره. مشهور گفتن اگر بی خیاری بود ما معطل خیار نمیشیم، باشه تو پنج رو من خیار دارم، ولی ملکیت الان برای مشتری و بایه حاصل میشه. شیخ گفتنم ملکیت نمیاد، فقط اباحه میاد، تو دستت باشه، تا انقضاء خیار شد تازه ملکیت میاد. پس اینی رو مبنای شیخ ملکیت بعد از چی میاد؟ بعد از انقضاء خیار میاد، با اینکه ایجاب قبلا اومده. پس اینجور نیست که هر جا ایجاب اومد فوری نقلم حاصل بشه. نقل وقتی میاد که شرطش هم محقق بشه بر اون مبنای شیخ. ها رو مبنای مشهور نه، به صرف اینکه ایجاب اومد و قبول اومد، اول اون که خیاری باشه ملکیت حاصله. ایشون میگه نه، انقضا خیار باید بشه تا ملکیت بیاد برای بایه و مشتری. شیخ طوسی منظوره. بله. خب علی مذهب شیخ بعد انقضا زمان خیار اینا غیر منافن. این غیر منافن میخوره به کجا؟ به اصل مطلب. فاصول النقل فی نظر شارع یتبع و فلان فلان من اجتماع یا بعد از چه یا بعد از انقضاء علی مذهب شیخ، وقت اینو تو پرانتز گذاشته دیگه، او بعد انقضاء زمان الخیار. خب این که حاصل می شود نقل در نظر شارع یتبع و غیر منافع لمقتضی الایجاب، اینا هیچ کدوم منافی با مقتضای ایجاب چیه نمیشه، این خبر کانه میشه. ولذالک کان الحکم به تعقیب الملک غیره. درسته. بله خبر کانه. آره نه نه او خبرش یتبع بود. آره ولی این غیره خبر کانه میشه. بله کان الحکم به تعقیب الملک بعد القبول یا بعد انقضا چنین حکمی غیر منافع لمقتضی الایجاب، این منافی نیست با مقتضای ایجاب، چون مقتضای ایجاب یعنی مقتضای نقلتو، نقلتوی بدون قید زمان بود، منهین العقد که نبود که، لذا منافات نداره. غیر منافع لمقتضی الایجاب، چون مقتضای ایجاب نقلتو بود، تموم شد. بله اگه نقلتو بود با قید منهین العقد، مثلا میگفت نقلتو منهین العقد، وقت معنا نداشت ما بگیم نقل بعد از قبول حاصل میشه، یا بگیم نقل بعد از قبض حاصل میشه. ولی چون مقتضای ایجاب صرف نقل تو هستش، قید منهین العقد بهش نمیخوره، این قبول ولو متأخر بشه، ولو شرط مثلا بعدم بیاد. این جور چیزا منافی نیست با مقتضای ایجاب، چون مقتضای ایجاب مقید به منهین العقد نیست، پس شرط داره. ولم یکن تبعیزن فی مقتضاهو. خب لم یکن به کجا خود؟ این حکم، حکم به تحقق ملک بعد القبول یا بعد از انقضاء زمان خیار یا بعد از قبض، چنین حکمی لم یکن تبعیزن فی مقتضاهو، تبعیز در مقتضای عقد نیست به نسبه علل ازمنه، تبعیز در مقتضای عقد به نسبه به ازمنه نیست. اگه گفتید بخواد تبعیز باشه چجوری میشه؟ تبعیز اگه بخواد بشه چجوری میشه؟ چجور؟ نصف نقل یا اصلا نقل؟ بگو در ناحیه ایجاب نقل باشه اما در ناحیه قبول نقل نباشه. احسن، شما درست گفتید. ببینید ما تبعیض قائل نمیشیم، میگیم ایجاب نقل میاره ولی قبول موقوف بر چیه؟ بر قبضه یا موقوف بر انقضاء خیاره. نه، ما نسبت به ازمنه تبعیض قائل نمیشیم. خب پس لم یکن تبعیزن فی مقتضاهو، اگه ما چنین حکمی کردیم و گفتیم حکم به ملکیت بعد القبوله یا بعد القبضه یا بعد از انقضاء خیاره، نخواستیم تبعیض قائل بشیم فی مقتضاهو، یعنی در مقتضای عقد اللحاظ زمانی به نسبه للازمین اللحاظ زمان، که خواسته باشیم بگیم بله ایجاب موجب نقل منهین عقد میشه، اینجور ایجاب موجب نقل منهین عقد میشه ولی قبول موجب نقل منهین قبول بشه متأخر. آره، آخه اگر قبول باز منهین ایجاب باشه میخوره دقیقا به ایجابو، ولی که نه، ایجاب که منهین عقد نبود، که ایجاب بود اونم قبوله. فهمیدید حالا چی شد؟ یه بار دیگه شما توضیح بدید تا آقایونم بیشتر متوجه بشن این تبعیض چجوری تصور شد؟ تبعیض، تبعیض در اینجا منهین العقد، خب تبعیض به نسبت زمان، یعنی بایه بگه نقل تو منهین العقد ایجاب، اما مشتری بگه چه؟ دو ساعت بعدش، دو ساعت بعدش که میشه قبل تو، قبل تو رو از حالا داره میگه، یه منهین العقد نیست. پس ایجاب منهین العقد داشت ولی قبل تو منهین عقد نه، لازه زمان میبینی با هم فرق کرد. پس چه کار کنیم که درست بشه؟ منهین العقد رو از ایجاب بعد داریم. معنای ایجاب یعنی نقل تو، معنای قبول یعنی چه؟ یعنی قبل تو نقله. اما اگه بگیم معنای ایجاب یعنی به اصطلاح نقل منهین عقد، اما معنای قبول یعنی چه؟ معنای قبول یعنی چه؟ یعنی نقل منهین القبول، وقتی تبعیض میشه، یعنی ایجاب قید منهین عقد رو داره ولی قبول قید منهین عقد بهش نخوره. الان زمان میبینی با هم فرق کردن. خب پس ما راه حلمون اینه که از اول بیایم بگیم معنای ایجاب یعنی نقل بدون قید منهین العقد، ایجاب یعنی نقل تو، خب اونم یعنی قبول این نقل، یه مقید به زمان نشو، درست میشه. از این منافات اولا با مقتضای ایجاب پیدا نمیکنه، چون ایجاب به معنای نقل تو است بدون قید منهین عقد، و تبعیض در مقتضای عقدم نمیشه نسبت به زمانها. حالا فین قلته، حالا یه کسی اومده اینجور گفته بابا این طرف وقتی راضی میشه که انم معنیش اینه که مالک رضایتش منهین عقده، پس شارعم میاد رضایت منهین عقد رو امضا میکنه، همین رضایت منهین عقد رو امضا میکنه، چرا شما اینجورش کردید؟ رضایت میخوره به همون اصل عقد، امضا اشارم بخوره به اصل عقد که منهین عقد باشه، نه اینکه وقت بگید قول قوله چیز نقله. ببینید فان قول حکم شارع به ثبوت ملک، اینکه شارع حکم کند به ثابت بودن ملک، مثلا برای فرض کنید که بایه یا مشتری، و این کان بعد از رضا، اگرچه بعد از رضایت مکره بوده، الا ان حکمه به ذالک، حکم شارع به این ثبوت ملک، لما کان من جهت امضائه للرضا به ما وقع، شارع حکم میکنه یعنی از جهت این که امضا میکنه رضایت کی رو؟ رضایت مالک رو به ما وقع، یعنی رضایت مالک رو شارع داره امضا میکنه، و که ان مالک از کی راضی شده؟ از اینه عقد راضی شد، شارع میاد ملکیت منهین عقد رو امضا میکنه. این مستشکل اینجور میگه فکر انه و حکمت، گویا شارع حکم کرده بعد از رضا، یعنی بعد از رضایت مکره به ثبوت الملک قبل لهو، به ثابت بودن ملک قبل از رضایت، چون رضایتش که انه به اصل عقد بوده، شارع هم رضایت به اصل عقد رو امضا بکنه. جواب اینه، خوب دقت کنید، المراده و الملک و شرعا، ایشون میگه منظور ما که میگیم حکم شارع به ثبوت ملک، ما ملک شرعی رو میگیم، ولا معنا لتخلف زمانه ان زمان الحکم شرعی بالملک. اینجا میخواد بگه از وقتی که شارع اعتبار میکنه ملکیت رو، ملکیت از وقت میاد. که شارع اعتبار میکنه ملکیت رو؟ نه، خوب دقت کنید، از وقتی که شارع اعتبار میکنه ملکیت رو، ملکیت از اون موقع میاد. شارع کی اعتبار میکنه؟ وقتی آقا راضی شد، یعنی امروز. پس اعتبار از حالا میاد، حکم ملکیت هم از حالا به بعد میاد. ما تابع اعتبار شارع هستیم، نمیشه که بگی حالا اعتبار میکنه ملکیت رو، آن ملکیت در و پیش درست میشه. نه، حالا که اعتبار کرد ملکیت، یعنی حکم به ملکیت هم بعد از این مترتب میشه. یه عبارت های خود سعد هست. بینید، قلت و المراد هو الملک و شرعن، مراد ملکیت شرعی است، ولا معنا لتخلف زمانهی، یعنی زمان حکم شارع به ملک نمیتوند متخلف بشه از زمان حکم شرعی به ملک. این حکم شرعی به ملک یعنی اعتبار شرعی به ملک. خب ملک شرعن یعنی حکم به ملکیت، این میشه ملک شرعن، حکم به ملکیت. این تخلف نمیکنه از زمانی که شارع حکم شرعی میکنه به ملک، یعنی اعتبار میکنه. حکم شرعی یعنی چه؟ یعنی اعتبار. خب وقتی که اعتبار میکنه زمان رضایته، حکم به ملکیت کیه؟ اعتبار فهم میکنه، حالا اعتبار میکنه ملکیت رو، و این اعتبار رو از حالا بهش حکم میکنه شارع مقدس. یعنی شارع گویا دو مرحله داره، تا تو راضی شدی اعتبار ملکیت میکنه، تا اعتبار ملکیت کرد ملکیت رو امضا میکنه، یعنی حکم ملکیت میکنه، از اینا میشه متأخر. وصیتی توضیح و ذالک در بیه فضوله انشاءالله. بسیار خوب، پس از همون وقتی که اعتبار رضای ملکیت میشه، از همون وقت هم ملکیت میاد، و اعتبار ملکیت از زمان رضایته، و حکم به ملکیت هم از زمان اعتبار ملکیته، اول رضایته، بعد اعتبار ملکیته، بعد حکم ملکیته. این شد نتیجهش، همون نقله. و این شیطه توضیح زالک، حالا اگه توضیح مطلب رو خواستی، میگه از راه زدش بشناس، طرف الاشیاء به ازدادها. ببینید شما در فسخ چی میگید؟ مثلا یه معامله انجام شده، الان طرف میاد فسخش میکنه، 5 روز هم جنس دستش بوده. خب حالا که فسخ میکنه، این فسخ منهین العقد یا منهین الفسخه؟ قاعدتا میگن منهین الفسخه، یعنی اگرم تا حالا نماعاتی طرف هم بردن مال خودشونه. هیچ کسی نگفته در باب فسخی که میکنم مثلا خیار واسطه گذاشته تا 5 روز، سر 5 روز فسخ میکنه، این فسخ منهین عقل نیست، منهین فسخه. خب اینم هم همینجوره، امضا هم همینه. اگه طرف در بی خیاری امضا بکنه یا مثلا در بی اکراهی امضا بکنه، یعنی از حالا به بعد رو قبول دارم، قبلش رو کاری ندارم، قبلش مال هر کی بوده چیه بوده. مثلا و انشه تا توضیح زالک، توضیح هم ذکرنا فلاحظ مقتضا فسخ العقد، ملاحظه بکن مقتضای فسخ عقد رو، ببین نتیجه فسخ عقد چی میشه. ها فانه و ان کان حلا للعقد السابق، ها اگر چه فسخ حل و باز کردن عقد سابقه، عقد در و پیش رو الان داریم منحل میکنیم، و جعله که علم یکون، معنای فسق قرار دادن عقد سابق است، بله که علم یکون الا، ولی الا انه لا یرتفع بهل ملکیت و سابقت و علل فسق. خب این کتابی که من خریده بودم تا حالا مالکش بودم، شما مالک پول بودی، حالا که فسق میکنم از این به بعد در حقیقت چی میشه؟ ملکیت ها فسق میشه، هرچند عد از زمان نقاد فسق شد ولی ملکیت از حالا به هم میخوره، یعنی فاصله هر که انماتی بوده مال خودشه. بله الا انه لا یرتفع بهی، مرتفع نمیشود به این فسخ من حین عقد ال ملکیتی که از سابقه علل فسخ، که سبقت داشت بر فسخ، یعنی مثلا این مدت بوده. خب لأن العبرت به زمان حدوثهی، برای اینکه اعتبار، ببینید ملاک اعتبار، اعتبار و عبرت به زمان حدوث فسخه، یعنی از وقت که فسخ حادث میشه، از حالا داره حادث میشه، لا به زمان متعلقهی، اعتبار به زمان حدوث فسخه نه به زمان متعلق فسخ. متعلق فسخ چیه؟ عقد. عقد چه زمانی داره؟ در و پیش. فرض که حالاست، از حالا ملکیت ها از بین میره، در و پیش تثبیت بود، مشکل نداشت، متعلقه هم متعلق عقد. خب حالا اینم الحمدلله صاف شد، پس میخواد بگه اونجام که امضا بکنه همینجوره، امضا هم که بکنه ملکیت از به بعد خراب میشه یا حاصل میشه، اونجور در امضا ملکیت میاد. بعدیشون میگه خب پس نتیجه چی شد؟ مقتضای ادله نقلیه این شد که کشفه، مقتضای عدل عقلیه نقله، ولی خب اگه تعارض بکنه که نقلیه مقدمه. و شوپرم یادتون باشه تو صفحه 335 جواب دادیم، فتعمل یعنی جوابی که از حدیث رفت داده شد جواب دوم بود، شیخ جواب دوم خودشو خراب کرد اما جواب اولو تثبیت کرد که چون حکم الزامی نیست با رضایت بعدی درست میشه، پس به اکراهی اگر رضایت ملحق شد صحیحه. مقتضای ادله نقلی هم مثل عد می شود که باب فضولی کشفه، یعنی منهین بیعه. بله مقتضای ادله عقلیه نقله، ولی ما تابع نقل هستیم، یعنی مقتضای ادله نقلیه. بعدش یه جمله رو بگم، ثم علی القول بالکشف، حالا ما نمیشیم ولو طبق ادله نقلیه، اگر ما قائل به کشف شدیم ولو طبق ادله نقلیه، حالا که قائل به کشف شدیم، حل طرف غیر المکره، مثلا مشتری، مشتری میتوند ان یفسخ قبل رضا المکره، قبل از رضایت مکره بیا چکار بکنه؟ فسخ بکنه ام لا؟ خب میدونی چرا فسخ بکنه؟ چون که ان ای بی بعدن متزلزل میشه، از اول هم متزلزل میشه، پس آقای مشتری که مکرهنی بتونه ای رو مثلا فسخش بکنه، چون اگه منهینه به اصطلاح رضایت باشه تا حالا که اون طرف مقابل برش لازمه نمیتونه فسخ بکنه، اما رو قول به کشف بگیم پس معلوم میشه از اول پاش به جای بند نبوده، پس شخص مکره در این فاصله بتونه چکار بکنه؟ مثل که انه یک بیعی میمونه که داخلش چیز هستش، خیاره، بتونه مثلا فسخ بکنه یا نتواند، این بحث بعدن میاد در باب فضولی. آره اگه قول به نقل و قال شدیم نمیتونه فسخ بکنه، چون ناقله باشه تا اجازه نیاد اصلا ملکیتی نیست. جمله هم اضافه کنم، اگرچه قائل به نقل شدیم چون تا رضایت نیاد اصلا ملکیت نیستش، اینجا احتیاط نداره که مثلا طرف بیاد فسخش بکنه، اصلا ملکیتی نیست، به خودی خود تفاسخ هستش، بله رو قول به نقل اصلا ملکیتی نیست، پس طرف میتونه به هم بزنه، اما رو قول به کش نه، معلوم میشه ملکیت بوده میخواد به هم بزنه. و سندان الله علی محمد.